به خیر مجدد عرض میکنم خدمت شما و تشکر میکنم از اینکه همراه ما هستید. خب حتما دیگه در جریان قرار دارید که ما یک پرونده‌ای رو ویژه بحث مؤسسات قرآنی و رسیدگی به فضای اونها اختصاص دادیم. وقت موسعی بود و تقریبا میشه گفتش که شاید چندین برنامه‌مون رو به این موضوع و به این حوزه اختصاص دادیم و دیگه گفتیم که با توجه به اینکه موضوعات دیگر رو هم در دستور کار خودمون داریم کم کم پرونده بحث مؤسسات رو تا به اینجا ببندیم و احتمالاً حالا شاید چنبر رو هم در خدمت مسئولین وزارت ارشاد یا دارالقرآن باشیم و به پاسخگویی مسئولین محترم در این حوزه اختصاص بدیم و بعد دیگه موضوعات دیگری که شاید امشب هم یه اشاره‌ای بهش بکنیم خواهیم پرداخت به امید خدا. امشب دعوت کردیم از معاون محترم شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور جناب آقای سلامت پناه دعوت ما رو پذیرفتن و با ما همراه هستن. بهشون سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم. خیلی خوش اومدید سلامت.
سلام علیکم. من خدمت شما و همه همراهان برنامه مصباح عرض سلام و ادب و ارادت دارم به مصداق المصباح و فی زجاجه. انشالله که این مصباح رونق افزای زجاجه چشمان همه بینندگان این برنامه بشود انشالله.
سلام وقت بخیر. خیلی ممنونم از شما، از تمثیل زیبایی که شما فرمودید قربان. خیلی خوش آمدید آقای سلامت پناه. خب حتما گفتنی ها درباره شورای توسعه فرهنگ قرآنی فراوان. دیروز هم جلسه تشکیل شد، ما تو بخش خبری هم یه اشاره مختصری بهش کردیم. حالا اگر برسیم سر جای خودش توضیحی از شما خواهیم شنید درباره جلسه دیروز و اتفاقاتی که درش رقم خورد و اینها، اما ما پیش از اون میخوام که بپردازیم به مقوله مؤسسات که خب ما عرض کردم که بالاخره چندین برنامه رو اختصاص دادیم به این حوزه. شاید من حالا خود دوستان که از اتحادیه مؤسسات مدغم هم ما خدمتشون بودیم، من شاید تلیعه برنامه و گفتگومون رو با همین شاید ادبیات آغاز کردم. الان هم خدمت شما خواهیم بود چون میدونم شما هم در شورای توسعه انرژی زیادی گذاشتید برای ادغام کردن این دو مؤسسه و اتحادیه و اینها. خب به نظر میرسید که اگر این دوتا با هم دیگه ادغام بشه خیلی از مشکلاتی که وجود داشت دیگه برطرف بشه و ما هم در رسانه واقعا کم نگذاشیم. یعنی خود ما در برنامه خودمون و شبکه قرآن و معارف سیما تو بخش‌های مختلف تا توانستن ظرفیت رسانه رو به این حوزه اختصاص دادن. اما الان از مدتی که این ادغام صورت گرفته و مشاهده یک اتحادیه مدغم هستیم می‌بینیم خیلی هم گویا تفاوتی گویا حاصل نشده. یعنی خود اون اعضای مؤسسات اون دغدغه‌های قبلی رو کماکان دارن، اون عزیزانی هم که قبلا در دو تا جناح مختلف حضور داشتن تو حرفهایی بیان میکردن الان همون حرفا رو دارن میزنن، فقط الان تحت لوای اون اتحادیه مدغم. و به نظر میرسه که گویا اتفاق که باید میافتاده نیفتاده. مشکل به نظر شما کجاست در جناح سلامت پناه؟
خب حالا چون که ما تو برنامه های دیگه ای هم با هم جلساتی رو داشتیم در حالا چه رادیو و چه در سیما، یکم راحت تر میخواییم صحبت بکنیم به گمانم.
بله تقاضا
میکنم. حق هم مردم هست و هم اینکه خود مؤسسات هم، و از اون طرف هم عرض بکنم ما ابتدای امر میگفت که باید سپر بیافکنیم که ما با مؤسسات، خب دوستان اطلاع دارن من یک زمانی در ارشاد مسئولیتی داشتم در همین حوزه و ما حداقل در طی 4 سال 3-4 بار کل کشور رو ما برای تأسیس مؤسسات و گفتگوی با مؤسسات ما وقت گذاشتیم و رفتیم در طی 3-4 سال و خلاصه با بالغ بر 1000 مؤسسه ما جلسات متعدد داشتیم. اینه که کاملا به این فضا ما آشنا هستیم و در جلسات متعدد شورا یا در جاهای مختلفی که حضور داشتیم همواره علم حمایت مؤسسات رو ما بر دوش داشتیم. من حالا چون که این چند شب اخیر هم برنامه شما رو یا مستقیما یا غیر مستقیم رصد کردم و پای صحبت خیلی از عزیزان نشستیم، مجموعه مشکلاتی رو احساس میکنیم که وجود داره که اینها حل نشده ولی لاینحل هم نیست و با اون جایگاهی که ما برای مؤسسات قائل هستیم و مؤسسات رو انصافاً عقبه راه بردی برای فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی کشور می‌دانیم، برای نظام می‌دانیم، مشکلاتی دارد که این مشکلات هم با یک نگاه عمیق‌تری باید بهش نگاه بشه. نباید با نگاه فرافکنانه ما به این قضیه بنگریم که هر کسی که میاد صحبت میکنه میگه بله مشکلاتی هست، تقصیر فلانجاست. من دیدم تو مدتی قبل تو همین برنامه مصباح یکی از بزرگواران از مجلس مثلا تشریف آورده بودن و نکاتی رو نقل کردن که من احساس کردم که اطلاعات دقیقی یا بهشون نرسیده و یا اطلاعات دقیقی رو ندارن نسبت به مسائل، و ما در این حوزه باید با یک افق بلندتری به مسائل نگاه بکنیم به نظر من. ببینید راجع به مؤسسات من عرض بکنم که مؤسسات مستقل هستند و هر نوع نگاه و هر نوع فعالیتی که منجر بشود که مؤسسات وابسته بشند، این نوع نگاه نگاه غلط و این نوع فعالیت فعالیت باطلیه. مؤسسات مستقلن، باید هر نوع فعالیت مبتنی به این بشه که مؤسسات رو پای خودشون وایسن، نه اینکه خلاصه وظیفه حاکمیت هم به یک نحوی حمایت و تسهیلگری است لاغش، و نمیشه مؤسسات همیشه وابسته به مصادر رسمی و حاکمیت و حکومت باشه. منتها مسائلی هم هست که در این حال ببینید یک مطالبه دوسویه هست، مؤسسات از مجموعه های دولتی و حاکمیت یه مطالباتی دارن، در این حال ما هم مجموعه مطالباتی داریم و عرضم هم عرض کردم پیش مقدمی که دوستان با ادبیات گفتاری و خلاص فعالیت های ما آشنان که ما خدای نکرده قصد تنقیص و اینها رو نداریم. ما جایگاه مؤسسات واقعا بر سر دیده و دل ما هست. ببینید ما گمانمان این بود که بعد از ادغام ما شاهد حذف خیلی از مسائل خواهیم بود و شکوفایی یک فضای جدید، یک عرصه همدلی جدید و اون دوگانگی ها به یگانگی خاصی بدل خواهد شد.
بله.
و بسیاری از مطالبات ما که در اون فضای دوگانه به ثمر نمی نشست به ثمر می نشینه در این فضا. ولی خب اینطور البته من میخوام عرض بکنم الان هم خیلی زود هست که ما بخوایم اینطوری بگیم، ولی به گونه ای هست که ما پیشبینیمون این هست که با این فضا ما این مشکلات رو کماکان خواهیم داشت. من فقط عرض بکنم خدمت شما که ما به قولی جان به لب رسید تا جام به لب رسید تا اینکه این دوتا اتحادیه ادغام بشن، ما 6 سال درگیر این درگیری ها بودیم. یعنی ما اصلا آرامش و خلاصه فضای ما رو برهم زده بود این مسئله و تو هر جلسه‌ای در صحن شورا ما شاهد مسائلی بودیم، رد و بدل شدن مشکلاتی بودیم. ببینید 6 سال یک نهاد عالی سیاست گذاری فرهنگی کشور مصروف این شد که دوتا مجموعه رو بیاد ادغام بکنه.
بله.
یک مجموعه خلاصه مرتبط با یک دستگاه فرهنگی بود، یک مجموعه با یک دستگاه دیگه فرهنگی مجوز گرفته بود و اینها. ما علاوه بر این در طی این سالها مهمترین اقدامی که اگر شما بفرمایید در حوزه برنامه ریزی راهبردی ما کردیم چی هست، من عرض میکنم که ما اسناد توسعه فرهنگ قرآنی که در حوزه‌های مختلف پژوهش و آموزش عمومی و تبلیغ و ترویج داشتیم، مهمترین اسناد برنامه ریزی قرآنی کشور هستن، اینها کار بزرگی بود که ما در درون اینها شاید قریب به 60-70% این اسناد مرتبط با مؤسسات هست. یعنی به گونه ای هست که یا حمایت مستقیم از مؤسسات هست یا فضایی برای شکوفایی مؤسسات درش دیده شده و یا وظایفی به ساختارهای دولتی بار کرده که این وظایف موجب این بشود که مؤسسات خلاصه از اون در اون فضا رشد بکنن و استفاده بکنن. ولی اینها هم عملا نه، میخوام عرض بکنم که حالا ما بعدن انشالله من عرض بکنم که حتما پیگیری بشه و یکی از اون دلایل این تحول پیش رو در ساختارهای قرآنی کشور همین قضیه هست که ساختارهای فعلی توان تحمل این اسناد و اجرا کردن اون رو ندارد. میگفتش که بار غم عشق او را گردون نیارد تحمل، چون میتواند کشید در این پیکر لاغر من. واقعا این ساختارهای دولتی ما نمیتونه خیلی از کارهای بزرگ رو رقم بزنه. ببینید ما کار خودمون رو در حوزه مؤسسات کردیم. ما تو اسناد ما یه قسمت عمدش راجب مؤسسات هست. همین الان که ما بحث برنامه هفتم توسعه رو داریم، در مفاد پیشنهادی ما برای درج در برنامه هفتم که البته نهایی نشده، در حد پیشنهاد هست، در اونجا ما از 11 تا بند 6 تا بند مستقیما راجب مؤسساته.
بله.
راجب معافیت های فضاهای معافیت فضاهای مؤسسات فرهنگی و قاران اطرت از پرداخت قبوز مصارف ماهانه آب و فاضلاب و برق و گاز بگیرید تا حق بیمه سهم کارفرما، نمیدونم واگذاری فضای بلا استفاده مدارس دولتی به این مؤسسات، افزایش تعداد بیمه ها و مسائل از این دست.
بله.
میخوام عرض بکنم که ما همه کردیم کار خیش را، ما کار خودمون کردیم، ولی از آن سو مطالبه دیرینه ما این بوده است که من داشتم مرور میکردم در ذهن خودم جلساتی که ما تو اوایل دهه 90 با مؤسسات داشتیم و اونجا فریاد می آوردیم که مؤسسات باید توانمند بشن و تخصصی بشن در حوزه های خاص خودشون.
بله.
هنوز این مسائل بر جای هست. ببینید مؤسسات ما عمدتاً در کار گل ماندند، هنوز به سطح جان و دل نیامدند، عمدتاً در کار گل ماندند، یعنی عمدتاً مؤسسات ما در سطح آموزش متن قرآن ماندن. البته این مسئله بسیار مهمی است، ولی که میخوام عرض بکنم که همه فعالیت های قرآنی در این حد نیست. من خاطرم هست در اصفهان سالها قبل یه مؤسسه بسیار با ساختمان بسیار عظیم و با یک ساختمان هنری و با یک مرکز خلاصه برایانهی بسیار قوی در اونجا من دیدم و به مدیر اون مؤسسه گفتم که شما رو به جدت قسم که شما تو حوزه آموزش و تجوید و اینها کار نکن، شما در حوزه فرهنگ و هنر و رسانه کار کن با محوریت قرآن،
این فضای جدیدی بید.
در فضاهایی که قراره ما نزدیک 70% مؤسسات بلکه بیشتر در همین فضا فقط ماندن، در صورتی که اصلا بنابر این بود که مؤسسات ما آفاق جدیدی، یعنی انفتاح آفاق جدیدی برای مؤسسات گشوده بشه و اینها در فضاهای مختلف محتواهای قرآنی رو اشراب کنن در جامعه، در حوزه‌های مختلف، در حوزه‌های حتی صنایع خلاق، در حوزه‌های نوآفرینی‌ها، در حوزه‌های دانش‌بنیان، در حوزه‌های، یعنی فضا در این حوزه‌ها خیلی وسیع هست. منتهای مراتب به خدمتتون که ما آن چیزی که داریم می‌بینیم ماندن در این حوزه، و از اون طرف هم با کثرت مؤسسات، ببینید مؤسسات یا باید پیشرو و پیشران باشن یا باید پسرو باشن. وقتی که کمیت زیاد میشه، شما در فضای سیطره کمیت اگر مزیت رقابتی نداشته باشید، این دیگه جزء خلاصه مسائل بدیهی فعالیت های فرهنگیه، اگر شما مزیت رقابتی نداشته باشید و فضای خلاصه تکثر و کمیت زیاد باشه، لاجرم مؤسسات خودشون حذف میشن، یعنی با دست خودشون حذف میکنن اگر فضاهای جدید رو نگشاین، اگر توانمند نشن در حوزه های مختلف، اگر خودشون رو قادر نکنن بر برنامه ریزی، خودشون رو قادر نکنن بر توانمندسازی نیروی انسانی. به اینها اینه که این من این رو به عنوان مدخل عرض کردم که در قسمت اول گفتگوی ما عرض بکنیم که مطالبات و سطح مطالبات ما از مؤسسات در چه حد هست، در این حالی که ما نهادهای مدنی قرآنی ما فقط مؤسسات نیستند، ما مجموعه های دیگه ای هم داریم، مثلا مجموعه خادمان داریم، انجمن های خلاصه علمی قرآن داریم چه در حوزه چه در دانشگاه، و مجموعه های دیگر مدنی که اینها هم در کنار مؤسسات فعالیت های فرهنگی و قرآنی داوطلبانه و خلاصه جدی دارن. در این حال منتها خب مؤسسات ما هنوز به نظر من با همه ظرفیت، با همه خلاصه ارادتی که ما به ساحت مؤسسات داریم، این ظرفیت ها بالفعل نشده و هنوز اینها در کف مانده و به سقف نزدیک نشده، و اینجاست که مطالبه ما شکل میگیره، چه از اتحادیه و چه از خود مؤسسات، که حالا من بازم هستم خدمتتون.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما از اینکه حالا نکته به نظر میرسه که مهمی رو شما بهش اشاره کردید. یعنی ما تا به حال بیشتر پای صحبت معدود نفراتی بودیم که از مؤسسات آمدند. همینجا هم من این نکته رو عرض بکنم، حالا ما اگر تا به حال بحث مؤسسات رو باز کردیم، پرونده‌اش رو، باید همه جوانبش رو بگیم و منصفانه هم بگیم. اگر تا به حال حرف پای درد دل دوستانی که تو مؤسسات بودن نشستیم که باید هم این اتفاق میفته و فضای رسانه‌ای در اختیارشون قرار میدادیم که نکاتشون رو بگن، اما یه قدری هم باید گله بکنیم. ما فضای رسانه‌ای در اختیار قرار دادیم اما دوستان پای کار نیومدن، خیلی از مؤسسات متاسفانه، حالا یا حرفی نداشتن یا دغدغه‌هاشون رو قابل طرح در رسانه نمیدیدن یا مشکلات دیگری که نمیدونم خود دوستان و خود این اتحادیه باید بررسی دیگه بکنه بهش. اما ما به درخواست خود اتحادیه مدغم آمدیم این پرونده رو باز کردیم. انتظار ما این بود که علاوه که مخاطبان ما خیلی استقبال کردن از این فضا و خیلی از حتی مؤسسات، اما اونهایی که باید میامدن حرفشون رو مطرح میکردن، دغدغه‌هاشون رو مطرح میکردن، اونطوری که باید و شاید از این فضا استفاده نکردن. این گله سر جای خودش محفوظ که ما خدمت دوستان اعلام میکنیم الان. اما خب از آن سوی قصه هم الان مواردی شما دارید مطرح میکنید که مهمه، یعنی میفرمایید که در شورای توسعه و جایی که باید این زیرساخت رو فراهم میکرده کار انجام شده اما دوستان اونقدر که باید مثلا همراهی نکردن. این نکته
ببینید من همین جام عرض میکنم با همه عرض میکنم با همه ارادتی که ما، یعنی واقعا مؤسسات، من میخوام عرض بکنم که مؤسسات قرآنی ما و مدیران مؤسسات و حالا عزیزانی که در اونجا دارن کار میکنن، ما خلاصه حساب بفرمایید که از دل تهران ما میرفتیم تا خلاصه فلان بندر جنوبی کشور، از اونجا ما باز 3 ساعت با ماشین میرفتیم به فلان روستا، میدیدیم که یه مؤسسه قرآنی داره یه فعالیت عظیمی در منطقه داره انجام میده. اینها کارهای ارزشمندی است که ما قدردان و حقشناس هستیم، ولی در این حال من تو همین برنامه هم خدمتتون عرض میکنم که ما میتونیم 2 جور عمل بکنیم، یا برای ارتقای مؤسسات و حمایت از مؤسسات، یا خود ما یه سری پیشنهادهایی رو تهیه کنیم. همین کاری که ما تو برنامه هفتم توسعه انجام دادیم، الان پیشنهادهایی که داریم، خب این پیشنهادها باز از طرف خود ما بوده، از خود مؤسسات، از خود اتحادیه و مجموعه ها پیشنهادی نیومده برای ما. یا ما میتونیم خودمون پیشنهاد تهیه بکنیم که این به نظر من کار خوبی نیست.
یعنی این دوستان خودشون از دل پیشنهاد شما
در واقع مشکلات مسائل میاد بیرون و ما باید به حل مسائل بپردازیم، یا اینکه پیشنهادات بعد از دل بدنه مردمی به دست ما برسه که الان اینطور نیست.
الان این مهمه،
باید به ما کمک بکنه.
الان دوستان در اتحادیه، در شورای توسعه فرهنگ قرآنی، بالاخره اتحادیه‌ها هستن دیگه، حضور دارن، نماینده دارن.
ما این هم جالبه، من عرض کردم که ما
این که شما میگید مشکلاتش رو به ما نرساندن، این خیلی عجیبه.
مؤسسات ما نهادهای مدنی و نهادهای مدنی ارجمند ما هستن در حوزه فعالیت‌های قرآنی، ولی که در شورا ببینید این ترکیب شورا، ما جدایی از این که حالا نماینده مجلس هم به یک نحوهی برآمده از مردم محسوب میشه، دستگاه دولتی نیست، دستگاه‌های عمومی هم عضو شورا هستن، ما نزدیک به 6 صاحب نظر داریم که حالا از این 6 صاحب نظر 3 نفرشون به عنوان نماینده اتحادیه هستن و 3 نفرشون صاحب نظر مردمی هستن که حالا تو برنامه شما هم الحمدلله چند شب قبل بحث شده بود و ما آثارش هم دیدیم و بهش احترام گذاشتیم، گفتیم که باید یک گردش و نخبگانی صورت بگیره و دستگاه ها صاحب نظر به ما معرفی نکنن، بلکه کل بدنه نخبگانی جامعه به ما معرفی کنه و پیشنهادها بیا تو شورا، که ابتدای برنامه هم شما اون خبر رو خوندید، من گوش کردم. اینه که ما در شورا تعداد زیادی متعلق به این نهاد مدنی داریم، این نهاد مدنی قرآنی در شورا صندلی دارن، جا دارن، میتونن خلاصه اظهار نظر بکنن، ولی که ما طرح‌های جدی در این حوزه، در حوزه برون رفت از مسائل و مشکلات مؤسسات، تا الان به صورت جدی به دست ما نیومده.
این نکته حائز اهمیت اینه که الان بعد از اینکه این اتحادیه مدغم شد، باید یک ظرفیت،
حالا همه چی رو هم به اتحادیه هم ما نمیتونیم نسبت بدیم.
خب بکنم که
اتحادیه برآیند خود مؤسساته. در اساسنامه اتحادیه، چه قبلی و چه جدید، آمده است که اتحادیه بهتره که ترجیحاً از ظرفیت مؤسسات استفاده بکنه و رأساً نیاد کمیته های مختلف و اینها تشکیل نده. خب یعنی ما اگر مؤسسات تخصصی شکل می گرفت در حوزه های پژوهشی، در حوزه های هنری، در انواع و اقسام حوزه های تبلیغ و ترویج شکل می گرفت، عرصه های مختلف، آموزش عمومی شکل می گرفت، ما اون وقت مطالبات کاملا با طرح‌های شفاف می اومد. ما الان مطالبات چند جوره، یا مطالبه کردن بدون طرحه، بله من میتونم بیام نقل و نقد کنم که خلاصه باید فلان چیز بشود و بگو که نقال و کل و عقال، که نمیتونم خلاصه همینجوری بدون طرح من چیزی رو مطالبه بکنم دیگه، درسته؟ یا اینکه مطالبه همراه با یک طرح و پیشنهاد ضعیف باشه، یا اینکه مطالبه همراه با یک پیشنهاد قوی باشه که اون پیشنهاد خودش خلاصه خودش رو معرفی میکنه و آفاق دور رو و چشمنداز رو ترسیم میکنه. ما همچین طرحهایی تا الان
نداشتیم،
وگرنه خلاصه ما چندی به سر میدویم و چندی به پا میشیم که خلاصه این طرحها بیاد و استقبال میکنیم. درست. از این طرحها.
خب اینم نگاه مهمی است که بالاخره میگن که ما نباید یک طرفه به قاضی بریم، یعنی باید طرف مقابل رو هم بشنویم حرفاش رو. و چقدر خوبه که الان ما یه فضای مناظری هم سعی می‌کنیم شکل بدیم که بالاخره دوستان اگر تمایل داشتن حضور پیدا بکنن توی این فضای گفت و شنود انجام بشه. یعنی بالاخره این گفت و شنود شاید در شورای توسعه، شاید تو جلسات در واقع اختصاصی یا خصوصی شکل بگیره، اما در معرض دین مردم و عموم مؤسسات مردم مخاطبان عمومی قرار بگیره شاید خیلی اثر بخش‌تر باشه. خیلی ممنونم تا اینجای کار. یه بخشی رو هم دیگه نگاه می‌کنم، چون هفته بسیش هستیم و در آستانه سالروز تأسیس نهاد مقدس و پربرکت بسیج و ما شهدای عزیزی که تقدیم انقلاب کردیم برای اقتدار و ابهت و آسایش و استقلال کشور، جملگی بخش قابل توجهشون بسیجی بودن و با تفکر بسیجی. اینکه انگیزه این شهدا چه بود برای رفتن به جبهه و اینکه جان خودشون را در طبق اخلاص قرار بدن برای رفتن به میدان را از کلام رهبر معظم انقلاب میشنویم.
شهیدان برای چی رفتن به میدان جنگ که به شهادت اونها منتهی شد؟ انگیزه اونها انقلاب بود، حمایت از امام بود، زنده نگه داشتن حرکت عظیم جمهوری اسلامی بود که دشمن میخواست او را از بین ببره و خاموش کنه. لکن وسوسه صورت میگیره در این زمینه، فلسفه بافی میکنن، حرف میزنن در اینکه اینو نفی کنن. ببینید در بسیاری از این وصیت‌نامه‌ها اسم مبارک امام هست، مسئله حجاب هست، مسئله انقلاب هست. اینا انگیزه این هاست و آرمان اونها هم همین است که به هدف‌های انقلاب اسلامی دست پیدا کنه کشور و جامعه. این دشمنی که آمده تا خط انقلاب را قطع بکنه و نظام جمهوری اسلامی را که بر اساس این انقلاب هست در هم بزنه، میرن که در مقابل این من سینه سپر کنن و بیستن و اون رو دفع کنن که توانستن این کار رو هم کردن و خودشون هم شهید شده. متاسفانه امروز کسانی هستن که در زیر سایه جمهوری اسلامی و به برکت مجاهدت همین شهیدان و امثال اینها و رزمندگان و ایثارگران دارن با امنیت و آزادی زندگی میکنن و 180 درجه بر خلاف خواسته های اونا و اهداف انقلاب کار میکنن و حرکت. اینا باید برای خودشون روشن کنن که جواب این خونهای پاک رو چجور خواهند.
خب شب بخیر مجدد عرض میکنم خدمت شما. درباره هنوز درباره مؤسسات داریم صحبت میکنیم و مشکلات و در واقع حالا مسائلی که درباره این حوزه وجود داره و دیگه الان رفتیم به سراغ نهادهایی که به نوعی میشه گفتش که حاکمیتی یا در واقع از سوی دولت دارند رصد میکنند مؤسسات رو و مشکلاتشون رو. داریم صحبت میکنیم، از این حیث دعوت کردیم از معاون محترم شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور جناب سلامت پناه که با ما همراه هستند. و بخش اول گفتگومون آقای سلامت پناه تقریبا به این حوزه اختصاص پیدا کرد که اون زیرساختهایی که باید فراهم شده باید از این بستر ریل گذاری درست استفاده میشد که مؤسسات یک در واقع ارتقایی پیدا بکنند و یک بارگاه‌های بهتر و جدیدتری ازشون دیده بشه، که برایند صحبت حضرت عالی رو من اینطور دریافتم و مخاطبان ما که شاید این اتفاق نیفتاده. حالا که مشکل کجاست باید به صورت مجزا درباره صحبت کرد که دقیقا کجای کار اشکال داره که این اتفاق محقق نشده. اما حالا فرمودید که خود دوستان باید پیشنهاداتی رو می آوردن که از این فضای در واقع مثلا شورای توسعه و مثلا مصوبات اونجا استفاده بکنن. که برن به سراغ عملیاتی کردنش، که حالا گویا این اتفاق هم نیفتاده. حالا میخوام ببینم که الان دقیقاً شما چه پیشنهاداتی دارید برای ارتقا کن. خیلی دغدغه داشتن درباره این که میگفتن آقا این حوزه هایی که الان دولتی داره اداره میشه، دست مثلا دارالقرآن، دست ارشاد، دست جای دیگه است، رو بدن دست مؤسسات و مردمی بکنن. شما تو این حوزه
من عرضم همین هست. البته از صحبت هایی که من کردم باید منصف باشیم، ما مؤسسات خوب زیاد داریم، کم نداریم، و دغدغه ما این هست که چطور این مؤسسات تکثیر نمیشن، یعنی چرا این خوبی ها به یک نحوهی پخش نمیشه و تکثیر نمیشه و این قابلیت تکثیر شوندگی مؤسسات خوب خیلی کمه، و این یه معضلی هست. در این حالی هم که منکر ناکارآمدی های برخی از ساختارهای دولتی هم نیستیم. من چندی قبل مثلا تو خبرها خونده بودم، یعنی زمانی که مؤسسات زیادی تو همین موقعیت کرونا بسته شد متاسفانه، اینها یکی از مسئولان دولتی که مرتبط بود با بخش حمایت از مؤسسان با یک خلاصه نگاه خاصی گفتش که از جهت حقوقی ما هیچ مؤسسه‌ای بسته نشده، چون که از جهت حقوقی اگر اونها نامه‌ای به ما بدند و چنین و چنان بشود ما میگیم که
بله.
این نگاه نگاه غلطی است. یعنی مسئول اگر پشت میز خودش باشه و از اونجا منتظر باشه که یک مؤسسه‌ای خلاصه با دو دست یک نامه‌ای رو بهش بده که آقا من مؤسسه‌ام در حال خلاصه زوال و تعطیل هست، خب اون مسئول پس میخوام عرض کنم که من به این قضیه که متاسفانه مجموعه های دولتی ما هم کار خودشون رو خوب انجام ندادن واقفم.
بله.
ولی در این حال از شدت خلاصه علاقه ای به که به مؤسسات و برای انفتاح آفاق جدید و ارتقاشون داریم، من دارم عرض میکنم که مؤسسات هم کمکاری کردن. یعنی این کمکاری دو سویه بود، یک سویه نیست. مؤسسات ما هم ظرفیت هاشون به فعلیت نرسیده. الان همین مسئله‌ای که شما فرمودید، گفتید که چه کارهایی رو میشه به مؤسسات داد.
خود دوستان اصلا اشاره کردن.
بله، ما اصلا یه نامه اخیراً دادیم به سازمان دارالقرآن.
بله.
و اونجا از جهت حقوقی ما ابعاد قضیه رو، ابعاد واگذاری تصدی های دولتی رو اونجا ما تو اون نامه اصلا گفتیم. ببینید، ما 5 ماه قبل این هم باز پیشنهاد خود ما بردیم در مجمع مشورتی و در شورا. ببینید نکته اینه که باز این پیشنهادم از دل خود دبیرخانه اومد بیرون، از دل مؤسسات به ما نرسید. ما گفتیم که ما خسته شدیم از کلیگویی. نو آر که نو را حلاوتی است دگر. ما از این کلیگویی های خلاصه تکراری خسته شدیم که هی بگیم آقا تصدیگری دولتی باید واگذار بشه. گفتیم که مؤسسات، اتحادیه، شما مصادیق روشن این تصدی ها رو بیاید به ما بگید و از جهت حقوقی و قانونی هم ما پشتیبان شما هستیم، حق شما رو تو مصوبات قانونی ما میگیریم.
چقدر خوبه شما این اعلام کردید.
بله، ما اصلا اعلام کردیم، کارگروه ایجاد شد، منتها هنوز به صورت جدی بعد از اینکه من خاطرم هست تو مجمع مشورتی من داشتم صحبت میکردم و گفتم دوستان میدونن که بنده بدون تعارف این مسئله رو پیگیری خواهم کرد. 2 ماه بعد از این قضیه خودم با رسانه ها صحبت میکنم که نیومده. الان 4 تا 5 ماه گذشته هنوز این مصادیق به صورت شفاف نیومده. یعنی
چرا
خود
دوستان که میگن که مثلا آقا مجوز رو بدید ما صادر بکنیم، نه حرفایی بود توی
ماجرای معروفی در مثنوی داریم که تا نگرید کودک حلوا فروش بهره بخشایش نمی آید به جوش. خلاصه این پیگیری جدی باید باشه. این مسئله
هنوز شما شعر زیاد میگفتید، من گفت تا نگرید طفل کی نوشد لبن.
بله بله همینطور هم. من میخوام عرض بکنم که نیومد از مؤسسات این مسئله نیومد، که ما گفتیم که شما بنشینید مصادیق
خود مؤسسات باید بدن یا اتحادیه باید بدین پیشنهادات.
ببینید اتحادیه باید بده، ولی که میگم به اتحادیه هم باید کمک کرد. اتحادیه هم خلاصه برایند مؤسساته. ما نمیتونیم باز من هم یک طرفه برم و بگم که همه مسائل برگردن. اتحادیه هم دوستانی هستن که واقعا دارن کار میکنن، من دارم میبینم، ولی در اینها باز جای کار بیشتری داره. کما اینکه به خود ما هم نقد وارده. بنده هم مبرای از نقد نیستم. خلاصه اون کاری که من دارم میکنم همه توان من نیست و بهتر و بیشتر میتونم کار کنم و باید هی متذکر بشم به خودم، هی به من تذکر بدن. منتهای مراتب میخوام عرض بکنم این قضیه هم هست. حالا ما اون الزامات و ضرورت هایی که شما فرمودید و من یکی دو
تا 4 دقیقه زمان دارم بله. تو
یکی از ضرورت های امروز ارتباط مؤسسات با نهادهای تأمین فکر و دانش هست. من به نظر من مؤسسات باید تو تأمین محتوای قرآنی، تو تأمین محتوای اصیل قرآنی با حوزه مرتبط باشه و برای مباحث کارکردی و اجتماعی با دانشگاه مرتبط باشه. و از اون طرف ما این که میگیم آقا در حوزه فرهنگ و هنر و رسانه و تبلیغ و ترویج مؤسسات باید یک آرایش جدیدی بگیرند، این هست که مؤسسات میتونن تو عرصه تولید کالا و خدمات برن. تو الان تو وضعیت کرونا ما بسته های آموزشی که مؤسسات تونستن طراحی بکنن و دولت هم باید حمایت میکرد، ما چند درصد و چقدر اصلا نرخ تولید این محتواهای آموزشی، محتواهای مشاوره‌ای، محتواهای مختلفی که ما میتونیم داشته باشیم در قالب کالا و خدمات، حتی در حوزه‌های خاصی من میخوام بگم، من میخوام عرض بکنم که در تولیدات صنایع خلاق، در تولیدات بسیاری از ابزار و نمیدونم به خدمتتون که اپلیکیشن ها و مسائل خلاصه خیلی جدی و جدیدی که میشه کار کرد، میتونن این خدمات رو با توجه به اون محتوای اصیل تبدیل این محتوا به یک خدمت و یک کالا، یک محصول. و این مسیر هم خودش یک مسیری داره، چطور یک ایده تبدیل بشود به یک خلاصه محصول. برای تبدیل این ایده به یک محصول ما به مجموعه های خلاصه ایده پرداز، به مجموعه هایی داریم که استارتاپ های در واقع خاصی داریم که بتواند این قابلیت رو داشته باشد. من میخوام عرض کنم فضا فضایی است که میشه تو این فضا فعالیت های خاصی کرد و زنجیره ارزش رو تکمیل کرد. این کاری است که به صورت جدی باید انجام بشه. مؤسسات باید از اساتید حوزه مدیریت، حوزه علوم اجتماعی هم استفاده بکنن و مسائل مختلفی که در حوزه خلاقیت وجود
داره. بسیار عالی. خیلی از شما ممنونم. حالا چون یک دو دقیقه هم تا پایان بیشتر زمان ندیم، مجموع این فرمایشات اخیر شما در واقع ما رو به این سمت میبره که ما باید شاید یک تحول باشیم توی عرصه فعالیت‌های قرآنی، نه فقط مؤسسات، توی مدیریت قرآنیمون، توی آموزش‌های قرآنیمون، در خود شورای توسعه فرهنگ قرآنیمون. درسته؟
بله. ما این بحثایی که خیلی جدی الان مطرح است، من حالا در همین جا به صورت عام عرض بکنم به همه بینندگان، همه نخبگانی که دارن ما رو میبینن تو این برنامه، عرض بکنم که از این طرف که خلاصه ما این راه کاروان باز است، هر نوع پیشنهادی که دارند من حتی به مؤسسات هم عرض میکنم. ما الان دوره تدوین طرح تحول هستیم و فکر کنم تا خلاصه یه ماه بعد، دو ماه بعد این به نهایتش برسه و در این فاصله هر گونه ما جلسات خیلی منظمی از 6 صبح داریم، من عرض بکنم خدمتتون که خیلی سنگین ما جلسات متعددی داریم، حوزه‌های مختلف الان اومدن پای کار و طرح‌های تحولی هم داریم بررسی می‌کنیم اینها رو. ما نیاز به یک چرخش حکمرانی داریم در امور قرآنی و مؤسسات هم میتوانند پیشنهادات خودشون رو بدن. این کار الان داره به فرجام میرسه و ما فضای فعلی حکمرانی قرآنی ما بله. به نظرم نمیتونه اسناد رو اجرا سازی بکنه. ما باید یک چرخش حکمرانی کنیم که انشالله مقدماتش فراهم شده تا یکی دو ماه بعد این نتایج مطلوب انشالله شاهد بشه.
انشالله. من از همینجا اعلام میکنم، یعنی انتهای صحبت‌های سلامت پناه رو ما میکنیم ابتدای یک پرونده جدیدی که در این عرصه رقم خواهد خورد در رسانه ملی، در شبکه قرآن و معارف اسلامی و در مصباح. دغدغه مدیر محترم شبکه هم همین هست و گروه اطلاع رسانی. ما پرونده جدیدی رو با محور تحول گرایی در فضای قرآنی انشاءالله باز خواهیم کرد به زودی، ظرف همین هفته آینده و حتی روزهای پیش رو، و تقاضا می‌کنم شما هم دیدگاه خودتون رو در میون بگذارید، به صورت جدی پیگیرش خواهیم بود. شبتون بخیر، پایان هفته خوبی براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.